کسی را پیش از تمام شدن قطع کند. هرگز نیازمندی را که می توانست نیازش را برآورده سازد رد نمی کرد. در حضور دیگری پایش را دراز نمی فرمود. هرگز ندیدم به کسی از خدمتکاران و غلامانشان بدگویی کند. خنده او قهقه نبود، بلکه تبسم بود. چون سفره غذا به میان می آمد، همه افراد خانه، حتی دربان و مهتر را نیز بر سفره خیش می نشاند و آنان همراه با امام غذا می خوردند. کار خیر و انفاق پنهانی بسیار داشت و بیشتر در شبهای تاریک مخفیانه و فقرا کمک می‌کرد. دوستان عزیز، انسان موجودی اجتماعی است و نیاز به هم صحبت دارد. وقتی ما بتوانیم از زاویه دید طرف مقابل به مشکلات او بنگریم، احساس تنهایی از او گرفته شده و به عمیق‌ترین و ریشه‌دارترین نیاز او که احساس ارزشمندی و مهم بودن است، پاسخ مثبت داده‌ایم. زمانی که بتوانیم دوستان و اطرافیان خود را در مواقع لزوم یاری بدهیم و از آنها یاری بگیریم، با قانون طلایی دوستی و همدلی با دیگران عمل کرده ایم. محمد ابن ابی عباد درباره این خصوصیت امام رضا علیه السلام روایت می کند: یک بار شخصی که امام را نمی شناخت در حمام از امام خواست تا او را کیسه بکشد. امام علیه السلام پذیرفت و مشغول شد. دیگران امام را به آن شخص معرفی کردند و او با شرمندگی به عذرخواهی پرداخت، ولی امام بی توجه به عذرخواهی او همچنان او را کیسه می کشید و او را دلداری می داد که طوری نشده است. رفتار محبت آمیز امام رضا علیه السلام نه تنها در مورد مسلمانان وجود داشته، بلکه غیر مسلمانان نیز از آن بهره مند بودند. عزیزان، طبق تحقیقات، آدم‌های همدل گرایش به بخشندگی بیشتر دارند و نسبت به رفاه دیگران از خود علاقه نشان می‌دهند. آنها همچنین روابط شادتری را تجربه می‌کنند و از احساس رضایتمندی بیشتری برخوردارند. همدلی در وجود انسان‌ها باعث می‌شود که همه نسبت به هم احساس خوبی پیدا کنند و ظن و بدگمانی را کنار بگذارند. برعکس، بدون همدلی و دلسوزی جهان تاریکی را تجربه خواهیم کرد که امید در آن جایی ندارد. محمد ابن ابی عباد درباره این خصوصیت امام رضا علیه السلام میگوید: شبی امام رضا علیه السلام میهمان داشت. در میان صحبت چراغ نقصی پیدا کرد. میهمان امام دست پیش آورد تا چراغ را درست کند. امام نگذاشت و خود این کار را انجام داد و فرمود: ما گروهی هستیم که میهمانان خود را به کار نمی گیریم. شیعیان و محبان راستین اهل بیت علیهم السلام به درستی آموختند که دوستی و همدردی با دیگران و دستگیری از مستمندان و نیازمندان باید در متن زندگی آنها قرار داشته باشد. این رهنمود طلایی قرآن کریم است که مؤمنان واقعی همواره سهمی از مال خود را برای نیازمندان کنار گذاشتند و در اموال آنها حقی برای سائل و محروم بود. در پیام‌های درس‌آموز رضوی نقل شده است: روزی امام در جایی نشسته بود که یکی از شیعیان بر ایشان وارد شدند. امام از او پرسیدند: آیا امروز چیزی را انفاق کرده ای؟ عرض کرد: خیر. امام فرمودند: پس چگونه امید داری که خدا دوباره به تو نعمت دهد؟ انفاق کن ولو آن که یک درهم باشد. دعای هفتم صحیفه سجادیه. بار الها بر محمد خاندانش درود فرست و به نسیم رحمت خود در آسایش را بر من بگشا و طوفان قدرتت سلطه اندوه را از سرم دور دار و در هم شکن. به سینه پرشکوم شمیم عنایت بیفشان، به خواسته آتشناکم شربت شیرین اجابت بنوشان و باران رحمت و گشایش دلپذیرت را بر من ببار. دلم را در بند گرفتاری ها مخواه تا از عمل به فرائض و نظر به سنت باز نماند. مهربانا از غبار سختی ها که بر من نشسته دلتنگم و از کدورت دشواری ها اندوهناکم. تنها تو می توانی که غبار سختی از من بزدایی و از وادی دشواری بدرم آوری. پس با من چنان کن، هرچند شایسته آن نباشم، ای صاحب بلندترین تخت پادشاهی. زندگی زیباست، هر روزت را در لحظه حال زندگی کن. به خاطر کسی که هستی سپاسگزار باش و از جهان پیرامونت قدردانی کن. آرامشتان افزون باد به مدد او که دلها و یادش آرام میگیرد. خدا نگهدار.
ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما عزیزان شنونده. من حسن‌زاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. با پایان یافتن دوره مسئولیت علی عسکری در سازمان صدا و سیمای ایران، حضرت آیت الله لزما خامنه ای در حکمی پیمان جبلی را بر ریاست آن سازمان منصوب کردند. در حکم حضرت آیت الله لزما خامنه ای آمده است رسانه ملی دانشگاهی برای ارتقای سطح آگاهی و معرفت عمومی و آوردگاهی برای مقابله با امواج خصمانه تحریف و تفرین و آسایشگاهی برای بهره‌مندی چشم و دل همگان از جلوه‌های زیبایی و هنر و قرارگاهی برای پراکندن امید و نشاط در فضای عمومی کشور است. ایشان افزودند هدایت فرهنگی، تقویت روحیه و احساس هویت ملی و انقلابی، ترویج سبک زندگی اسلام ایرانی و افزایش همبستگی ملی در شمار اولویت‌هایی است که باید با ارتقای سرمایه انسانی و رشد کیفی برنامه‌ها و بهره‌گیری از ابتکار و با تلاش شبانه روزی به آن دست یابید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این حکم از تلاش خستگی ناپذیر علی عسکری در مدت مسئولیتشان تشکر و برای پیمان جبلی توفیقات را از خداوند متعال مسئلت کردند. دولت موقت گروه طالبان در افغانستان بیانیه مقامات دولت سابق این کشور را مبنی بر ادامه کار نظام جمهوری در افغانستان خیال بافی دانست. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، بلال کریمی، دستیار ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان امروز اعلام کرد بیانیه صادر شده از طرف مقامات سابق دولت افغانستان هیچ ارزشی ندارد. شماری از مقامات دولت سابق افغانستان در خارج از این کشور در بیانیه‌ای بر ادامه کار نظام جمهوری اسلامی در این کشور و بر رسمیت نشناختن طالبان از سوی جامعه جهانی تاکید کردند. دولت موقت طالبان در اولین ارتباط رسمی با دهلی نو با ارسال نامه‌ای برای اداره هوانوردی هند از این کشور خواسته است که پروازهای تجاری خود را به افغانستان از سر گیرد. با گزارش ایرنا در نامه رسمی طالبان که به امضای حمیدالله آخوندزاده رئیس اداره هوانوردی دولت موقت طالبان رسیده آمده است، تجهیزات میدان هوایی کابل ترمیم شده و شرکت‌های هوایی آریانا و کامیر آماده هر گونه همکاری با شرکت‌های هواپیمایی هند هستند. طالبان پیش از این نیز به صورت رسمی از شرکت‌های هوایی بین‌المللی خواسته بود که پروازهای خود را به افغانستان از سر بگیرند و دولت موقت افغانستان آمادگی دارد تمامی شرایط را برای این کار مهیا کند. وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد تماس‌های دولت این کشور با طالبان در سطح سفیر ادامه دارد. با گزارش پایگاه اینترنتی TRT ترکیه، مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفت انقره درباره ارسال کمک‌های بشردوستانه، مواد غذایی و دارو با طالبان رایزنی می‌کند. چاوشوغلو با اشاره به وضعیت میدان هوایی کابل افزود این میدان هوایی وضعیت مبهمی دارد. برخی پروازها به مقصد میدان هوایی کابل به صورت چارتر انجام می شود، اما هنوز شرایط مناسب برای برقراری پروازهای منظم وجود ندارد. دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا تاکید کرد هیچ قدرتی توان حمله به ایران را ندارد. با گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت هم ملت و هم نیروهای مسلح به قدر قدرتمند شدند که هیچ یک از قدرت‌های فرامنطقه‌ای همچون آمریکا و دیگران در مقابل این قدرت نمی‌توانند اقدامی که منتهی به تهاجم نظامی گسترده به ایران شود انجام دهند. دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در ادامه افزود 40 سال از عملیات شکست حصر آبادان می‌گذرد، اما انسجام و اتحاد بسیار خوبی تحت نظر فرمانده معظم کل قوا بین ارتش و سپاه وجود دارد. رحیم صفوی تاکید کرد وحدت و انسجام که از زمان جنگ تحمیلی شروع شد اکنون در اوج خود قرار دارد و از نظر انسجام نیروهای مسلح در بهترین وضعیت قرار داریم. دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا همچنین گفت ایران قدرت اول تاثیرگذار در معادلات منطقه غرب آسیا است و قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران در این منطقه قدرتی بزرگ و تاثیرگذار در معادلات دفاعی امنیتی محسوب می شود. رحیم صفوی تصریح کرد امروز در نیروی دریایی به چنان قدرتی دست یافته ایم که ناوگان دریایی راهبردی ایران می تواند با عبور از اقیانوس اطلس خود را به بندر سن پترزبورگ روسیه برساند. روابط تجاری و تحولات قره‌باغ و سوریه در دیدار رئیسان جمهور ترکیه و روسیه بررسی شد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که به روسیه رفته است، در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور گفت دو کشور گام‌های مهم و با اهمیت درباره صلح در سوریه برداشتند. پوتین نیز این دیدار با اشاره به روابط تجاری دو کشور درباره تحولات در قره‌باغ گفت همکاری روسیه و ترکیه در قره‌باغ هم برای حفظ آتش‌بس و هم برای ایجاد یک صلح پایدار در آینده عنصر مهمی است. رئیس جمهور روسیه افزود حجم تجارت دو جانبه در 9 ماه نخست سال جاری 50% افزایش یافته که علاوه بر تلافی کاهش ناشی از شیوع کرونا رشد خوبی در تجارت میان دو کشور مشاهده می شود. اداره پلیس مینئاپولیس از کشته و زخمی شدن 4 نفر بر اثر خشونت مسلحانه در شهر مینئاپولیس ایالت مینسوتا خبر دادند. با گزارش خبرگزاری فارس، اداره پلیس مینئاپولیس اعلام کرد این فایر در نزدیکی ایستگاه آتش نشانی سرک بلومینگتون در شهر مینئاپولیس رخ داد. با گفته اداره پلیس مینئاپولیس، نیروهای این اداره بعد از دریافت گزارش‌ها 4 زخمی را به شفاخانه منتقل کردند، اما یکی از زخمی‌ها در نتیجه شدت جراحات وارده جانش را از دست داد. پلیس آمریکا توضیحات بیشتری درباره علت این خشونت مسلحانه و هویت فرد قربانی و 3 زخمی دیگر این فایر ارائه نداده است. طبق گزارش رسانه‌های آمریکایی، با احتساب فایر 3 شنبه شب در مینئاپولیس 73 مورد قتل آدمکشی در این شهر طی سال جاری میلادی انجام شده است. رئیس ائتلاف الفتح عراق گفت تا زمانی که سازمان بسیج مردمی سد محکمی در برابر صهیونیسم و نیروهای تکفیری است، امکان ندارد روابط با رژیم صهیونیستی عادی شود. هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح عراق امروز در نشست تبلیغاتی این ائتلاف برای انتخابات مجلس آینده بر لزوم حفظ بسیج مردمی که به لطف خون شهدا تحقق یافته تاکید کرد و افزود حمله رژیم صهیونیستی به مقرهای بسیج مردمی عراق تلاش برای شکستن دیوار پولادی نیست که در برابر تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل ایجاد شده است. رئیس ائتلاف الفتح مشارکت گسترده مردم در انتخابات برای حفظ بسیج مردمی را خواستار شد و گفت فراکسیون الفتح مقاومت کرد و برای دفاع از عراق دست به سلاح شد. پنجمین انتخابات پارلمانی عراق قرار است 10 اکتبر برگزار و 239 نماینده جدید مجلس انتخاب شوند و این نمایندگان نیز صدر اعظم جدید و دولت جدید را انتخاب کنند. مسئول دفتر رسانه‌ای جهاد اسلامی فلسطین گفت این جنبش از ملت و سرزمین مقدس خود دفاع می‌کند. با گزارش پایگاه خبری فلسطینی آمد، داوود شهاب مسئول دفتر رسانه‌ای جنبش جهاد اسلامی امروز در سخنانی تصریح کرد: نبرد ما با رژیم اسرائیل نبرد کل ملت و مردم آزاده در همه مناطق جهان است و این جنبش از سوی مردم فلسطین و همه کسانی که در کنار ما هستند حمایت می شود. داوود شهاب با رد هر گونه تلاش برای تحریف انقلاب مردم فلسطین که از دوران قیومیت انگلیس علیه گروه های صهیونیستی آغاز شده و تا به امروز ادامه داشته است گفت انقلاب فلسطین تا زمانی که اشغالگری در این سرزمین باقی بماند ادامه خواهد داشت. جنبش جهاد اسلامی در روزهای گذشته نیز همانند دیگر گروه های مقاومت و رژیم صهیونیستی درباره به شهادت رساندن 5 مبارز فلسطینی هشدار داد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
خطای محاسباتی دشمن نکته مهمی است. این خطای محاسباتی در زمینه مسائل اقتصادی، در زمینه سایر امور هم وجود داره. اینو توجه باید داشته باشیم و از اون استفاده کنیم. ما باید مراقب خطای خودمون هم باشیم. خودمون هم بایستی مواظب اشتباهاتمون باشیم. من به یکی از اشتباهاتی که ممکنه ماها بکنیم در بین ماها کسانی میکنن اشاره میکنن با اون این است که ما مرعوب قدرت دشمن بشیم. این خطای بزرگی است. این جزء خطاهای ماست. یا امید به او ببندیم. با همین وضعی که داریم در یه بخشی از کارهامون، چه مسائل اقتصادی مثلا، چه مسائل سیاسی و بین المللی، چشم و امید به بیگانه داشته باشیم. اون بیگانه‌ای که بناش بر تجاوز، بناش بر غارتگری است، بناش بر دخالت کردن، این خطای بزرگی خواهد بود. من البته به هیچ وجه نمیخوام توصیه کنم که به نیروی درونی خودمون با چشم مبالغه نگاه کنیم. نه، واقعیت رو ببینیم، سعی کنیم اون رو ارتقا بدیم. اما به شدت توصیه میکنم که با هر توانی که داریم مرعوب دشمن نباید بشیم. اگه مرعوب شدیم از کار میافتیم. کسانی که تصور غیر واقعی از توانایی‌های آمریکا و بعضی از قدرت‌های دیگه دارن، بایستی درست توجه کنن به واقعیات. قدرت‌های جهانی هیاهوشون زیاد است، با همین هیاهو بزرگ نمایی می‌کنند. واقع قضیه این نیست. حالا همین قضایای اخیری که در آمریکا اتفاق افتاد، این مسئله سقوط ترامپ با این وضع مفتزه و حوادثی که اتفاق افتاد حول و حوش این قضیه، اینا چیزای کوچکی نیست. این افول یک رئیس جمهور ناباب نبود، افول آبروی آمریکا بود، افول قدرت آمریکا بود، افول انتظام اجتماعی آمریکا بود. اینو من نمیگم، اینو خودهاشون گفتن، خودهاشون گفتن، از صاحب نظران برجسته سیاسیشون اعلام کردن که گفتن نظام آمریکا از درون پوسیده است. اینو خود آمریکایی‌ها گفت تو این قضایای اخیر، گفتن نظام اجتماعی آمریکا از درون پوسیده است. خیلی حرف بزرگی است. بعضی های دیگه گفتن که دوران پسا آمریکا آغاز شده است. اینا حرفای اونهاست. خب واقعیت قضیه این از لحاظ اقتصادی هم مشکل دارن البته، اما مشکل عمده اونها از لحاظ انتظام نظام اجتماعی اونهاست، نظام سیاسی اونهاست. نشون دهنده این است که به کلی متزلزلند. اگر این حادثه‌ای که در آمریکا اتفاق افتاد در هر نقطه دیگر دنیا، به خصوص در کشورهایی که با آمریکا خیلی میانه ای ندارن، اتفاق می افتاد، مگه به این زودی رها می کردن؟ لکن حالا امپراتوری خبری دنیا بیشتر در اختیار خود اونهاست، قضیه رو سعی می کنن مستور نگه دارن و تمام کنن و سر و تهش به هم بیارن. اما قضیه تمام شده نیست، قضیه خیلی قضیه مهم و دنباله داریست. برای همین هم هست اینکه آمریکا افول کرد، واقعا افول کرد آمریکا. برای همین است که دولت‌های وابسته با آمریکا در منطقه دستپاچند، سراسیمند، به خصوص رژیم صهیونیستی. یا به گویایی که اخیراً میشنوید سران رژیم صهیونیستی میگن، بیشتر ناشی از ترسشونه، ناشی از سراسیمگی و استرابشونه به خاطر اونجایی که در آمریکا اتفاق افتاد. خب البته درست هم فهمیدن، اونها درست فهمیدن. دنیا در این زمینه شاهد و ناظر است که آمریکا هم در محیط داخلی خود افول کرده، هم در محیط بین المللی.
خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیندازید، به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آماده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزو من هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
ای برادر دم جان.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، سلام و درود خداوند بر شما باد. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم. بنده نوشین مجاب افتخار دارم که همراه شما عزیزان در گفتارهای رادیو تاجیکی همراه باشم. در چهارشنبه هفتم مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 22 صفر سال 1443 هجری قمری و 29 سپتامبر 2021 میلادی، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شنوندگان گرانقدر، همراهان صمیمی، به شامگاه چهارشنبه شب خوش آمدید. در خدمتتون هستیم با برنامه‌های امشب: بخش سیاسی، برنامه غریب خراسان، تکرار برنامه مشاهیر، برنامه نوآوری، تکرار برنامه نمایش، پایان بخش برنامه‌های ما طبق روال هر هفته چهارشنبه شب‌ها تکرار حکایت آیه هاست. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. ساعت 19 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
تعیین دکتر پیمان جبلی بر رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی. رئیس جمهوری تاجیکستان در ادامه سفر به ولایت بدخشان، ناحیه راشتقلعه به زودی یکی از نواحی صادرکننده برق می شود. و صعود تاریخی تیم ملی فوتبال بانوان ایران به جام ملت‌های آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. با پایان یافتن دوره مسئولیت دکتر علی عسکری در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم پیمان جبلی را به ریاست آن سازمان تعیین کردند. در حکم حضرت آیت الله خامنه ای آمده است: رسانه ملی، دانشگاه برای ارتقای سطح آگاهی و معرفت عمومی و آوردگاه برای مقابله با امواج خصمانه تحریف و تقنین و آسایشگاه برای بهره‌مندی چشم و دل همگان از جلوه های زیبایی و هنر و قرارگاه برای پراکندن امید و نشاط در فضای عمومی کشور است. ایشان افزودند: هدایت فرهنگی، تقویت روحیه و احساس هویت ملی و انقلابی، ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و افزایش همبستگی ملی در شمار اولویت هایی است که باید با ارتقای سرمایه انسانی و رشد کیفی برنامه ها و بهره‌گیری از ابتکار و با تلاش شبانه روزی به آن دست یابند. رهبری معظم انقلاب اسلامی در این حکم از تلاش خستگی ناپذیر علی عسکری در مدت مسئولیتشان تشکر و برای پیمان جبلی توفیقات را از خداوند متعال مسئلت کردند.
شهر تکنولوژی های دیجیتال،
رئیس جدید رسانه ملی، چهره ای برخواسته از بدنه کارشناسی سازمان صدا و سیماست.
اینجا هیروشیماست.
دکتر پیمان جبلی در دهه های 70 و 80 در بخش های مختلف خبری و تولیدی رسانه ملی به عنوان دبیر، سردبیر، کارشناس و نویسنده حضور فعال داشته است.
موزه نفوذ و اقتدار ایران از شبه قاره هند شروع میشه تا منتهای الی غرب آفریقا و تا قلب قاره آفریقا و کل منطقه غرب آسیا و حتی مناطقی از اروپا.
از مهمترین دستاوردهای دکتر جبلی در دوران تصدی معاونت برون مرزی رسانه ملی میتوان به تأسیس خبرگزاری تصویری بین المللی ایران پرس، العالم سوریه و راه اندازی دو شبکه رادیویی و تلویزیونی اینترنتی حسا و پرس تیوی فرانسوی اشاره کرد. دکتر جبلی مدتی هم معاون رسانه‌ای دبیر شورای عالی امنیت ملی و همزمان با تحولات بیداری اسلامی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تونس و معاونت بین‌الملل مجمع جهانی تعقیب مذاهب را عهده‌دار بوده است. رئیس جدید رسانه ملی که به دو زبان انگلیسی و عربی مسلط است، در زمان جنگ 33 روزه سال 2006 مدیر دفتر العالم در بیروت بوده.
تمام فشارهای دشمنان بر روی جمهوری اسلامی، بر روی مقاومت، بر روی یاران مقاومت در منطقه واکنش است و نکنش، انفعال است و نه یک حرکت فعالانه. صدا و سیمای مطلوب، صدا و سیمایی که هر سریالش یک بار از رودوش نظام برداره، هر یک گزارش خبری تحقیقیش یک بار رو از دوش دولت و رودوش نظام برده.
دکتر جبلی که امروز با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به ریاست رسانه ملی منصوب شد، هشتمین رئیس سازمان صدا و سیما به حساب می آید.
پیمان جبلی رئیس جدید سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران صبح روز چهارشنبه در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس با بیان اینکه نگاه بین المللی این سازمان یک نگاه نمایشی نیست گفت ظرفیت ها و قابلیت های جمهوری اسلامی ایران جهانی است. دکتر پیمان جبلی رئیس جدید سازمان صدا و سیمای ایران در این زمینه تاکید کرد
ان شاء الله برنامه تحولی صدا و سیما در دوره جدید اگر با عناوینی من بخوام توصیف بکنم، اولا هویت محور خواهد بود، ثانیا عدالت گستر خواهد بود. صدا و سیما در این برنامه تحولی حتما باید پیشران پیشرفت ایرانی اسلامی باشه. خب صدا و سیما به عنوان بزرگترین کنشگر اجتماعی در جامعه ایران همواره مطرح بوده. این جایگاه و این موقعیت بسیار مهم کنشگری اجتماعی در بالاترین سطوح اقتضاش اینه که صدا و سیما هم گفتمانساز باشه و هم همافزا باشه. تمام ظرفیت‌های ملی باید مورد استفاده قرار بگیره و همافزایی بشه، به ویژه ظرفیت‌های نخبگان جوان که انشالله این در برنامه تحولی دوره جدید صدا و سیما نقش محوری انشالله خواهد داشت. رسانه ملی امانت مردم دست ما. رسانه ملی متعلق به مردمه. در واقع اگر ما در این دوره بخوایم بر یک اصل تکیه بکنیم، اون اصل اینه که صدا و سیما منادی و مجری بازگشت به مردمه. مردم صاحبان اصلی رسانه هستن و این رسانه امانت مردمی که در دست ماست. برای ادای حق مردم در امانتی که به دست ما سپردن، باید صدا و سیما رسانه کسانی باشه که صدایی ندارن، صداشون به جایی نمیرسه. باید رسانه ملی در این دوره مصداق واقعی رسانه مردمی باشه. باید در این دوره تحولی صدا و سیما بازتاب ظرفیت‌های مردمی باشه، توانایی‌های مردمی باشه، فضیلت‌های اجتماعی باشه، قابلیت‌های موجود در سطح جامعه باشه. صدا و سیما باید چشمش رو باز بکنه و ببینه این قابلیت‌ها رو و این ظرفیت‌ها رو و از اونها استفاده بکنه و به نوعی منعکس کننده مطالبات و خواسته ها و دغدغه های توده های مردم باشه.
رئیس جدید سازمان صدا و سیما ایران یکی از مصادیق دسترسی مردم به رسانه را افزایش پوش شبکه های رادیو تلویزیونی برشمرد و گفت
بنای ما در دوره تحولی رسانه ملی در دوره جدید انشالله این خواهد بود که دسترسی عمومی مردم به رسانه حق مردمه. باید همه مردم به رسانه دسترسی داشته باشن که خب یکی از این مصادیق این دسترسی اینی که ما پوشش شبکه‌های رادیو تلویزیونیمون رو به حد اکثر برسونیم. البته الان در حد بسیار بالا و خوب و قابل قبولی هست، منتها کامل نیست. باید تلاش بکنیم که انشالله بتونیم این رو به یک پوشش کامل انشالله تبدیل بکنیم.
دکتر جبلی در خصوص قدم های رسانه ملی در جهت تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز افزود
این دوره اولین دوره تغییر و تحول در سازمان پس از صدور بیانیه گام دوم است. شعار محوری ما در صدا و سیما در این دوره گام برداشتن برای تحقق تمدن نوین اسلامیه. این چیزیه که در واقع عبارت تمدن نوین اسلامی مرکزیت بیانیه گام دوم مقام معظم رهبریه. معنی این تمدن نوین اسلامی اینه که ما مرزهای مخاطبینمون رو فراتر از مخاطبین ایرانی تعریف میکنیم، ضمن این که برای مخاطب ایرانی تولید محتوا و تولید برنامه میکنیم، اما حتما نگاه ما به مخاطبان منطقه‌ای و بین المللی هم خواهد بود. لذا شعارمون رو در این دوره شعار مبتنی بر اون نقطه مرکزی بیانیه گام دوم قرار دادیم و او هم عبارت است از تلاش برای تحقق تمدن نوین اسلامی شد.
رئیس رسانه ملی همچنین در خصوص تقویت شبکه‌های برون‌مرزی صدا و سیما ایران در دوره جدید هم تاکید کرد.
اگر شعار محوری ما در این دوره تحولی صدا و سیما که ما در واقع 40 سال دوم انقلاب اسلامی اولین دوره تحولی صدا و سیما و تغییر و تحول در صدا و سیما هست، اگر شعار خودمون رو گفتمانه و گفتمان خودمون رو تلاش برای تحقق تمدن نوین اسلامی قرار بدیم، ما باید نگاهمون فراتر از مرزهای جمهوری اسلامی باشه. ما نگاه بین المللیمون یک نگاه مبتنی بر دکور و یک نگاه نمایشی نیست. ظرفیت ها و قابلیت های انقلاب اسلامی ظرفیت های جهانیه. ما در منطقه وقتی که از این ظرفیت ها و هم افزایی این ظرفیت رو شروع میکنیم، میتونیم به یک عرصه وسیع جهانی برسیم. لذا در این راستا نقش شبکه های برون مرزی ما بسیار بسیار اهمیت مضاعف پیدا میکنه. لذا حتما انشالله یکی از سرفصل های اصلی اقدامات ما در دوره جدید انشالله تقویت شبکه های برون مرزی خواهد بود.
رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان دولتی راس اتم در پایان مذاکرات فشرده روز چهارشنبه بر ضرورت سرعت بخشیدن در جهت اجرای طرح‌های مشترک حوزه انرژی سلامتی هسته‌ای تاکید کردند. در همین رابطه گزارش علی دارابی خبرنگار از مسکو را در خصوص دیدارهای محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران در روسیه با مقامات دولت این کشور با هم می‌شنویم.
ساختمان مرکزی روس اتم و مذاکراتی فشرده و طولانی بین محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی با الکسی لیخاچوف، رئیس سازمان دولتی انرژی اتمی روسیه موسوم به روس اتم. رایزنی هایی با حضور کاظم جلالی سفیر کشور در روسیه، کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی و اعضای هیئت های بلندپایه دو کشور.
مذاکرات انجام شده امروز ما در امتداد قراردادها و تفاهم نامه هایی بود که بین ما وجود داره، که خب در چند سال گذشته به دلایل گوناگونی یک مقدار اینها دچار کاستی هایی شده. ما سعی کردیم در این دوره از مذاکرات یک سنگ بنای جدیدی رو با سازوکارهای متفاوتی رو پایه‌گذاری بکنیم و تفاهمات اولیه‌اش انجام شد که هنوز همکاران ما دارن بخشای باقی مانده رو گفتگو میکنن، به نحوی که با یک تصویر روشن با این سازوکارهای جدید ما بتوانیم پروژه ها و برنامه هامون رو که در حوزه هسته‌ای هست رو سریعتر به سرانجام برسونیم. اینها رو گفتگو کردیم و تفاهم کردیم و همچنین شرایطی رو که بایستی به وجود بیاریم که ما در ارسال مطالبی رو که در تعهدمون هست، پرداختای مالیمون، بتونیم انشالله اون رو با زمان بندی هایی که الان تفاهم میکنیم بهتر انجام بدیم تا پروژه به تأخیر نخوره و به نوعی بشه این 22 ماه تأخیری رو که تا الان اتفاق افتاده اولا جلوگیری بکنیم که تأخیر رو افزایش پیدا نکنه و ثانیاً با راندمان پروژه که میبریم بالا بتونیم اون رو یه مقدار جبران بکنیم.
محمد اسلامی و الکسی لیخاچوف در پایان حدود 2 ساعت مذاکره فشرده اینجا در ساختمان مرکزی روس اتم با اشاره به روابط عمیق و راهبردی تهران و مسکو تاکید کردند همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای بین دو کشور در هر شرایطی ادامه خواهد یافت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان ارجمند همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت ناحیه راشتقلعه در ولایت بدخشان به زودی یکی از نواحی صادرکننده برق می شود. امام علی رحمان در ادامه سفرش به ولایت بدخشان در بازدید با مقامات و مردم ناحیه راشتقلعه گفت در آینده نزدیک این منطقه به صادرکننده برق تبدیل می شود. و پس از بازدید از روند ساخت نیروگاه برقابی سبزار در ناحیه راشتقلعه افزود این نیروگاه می تواند با تولید 110 میلیون کیلووات ساعت برق در سال نیاز حدود 220 هزار نفر از ساکنان منطقه ولایت بدخشان به برق تامین و در فصل‌های بهار و تابستان زمینه صادرات به افغانستان را فراهم نماید و اصرار کرد با ساخت این نیروگاه برای حدود 60 نفر در ناحیه راشتقلعه شغل ایجاد می شود. با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان خط 220 کیلوولتی به طول 18 کیلومتر برای انتقال برق نیروگاه سبزار به شهر خورق مرکز ولایت بدخشان نیز به برابرداری رسید. گسترش کرونا سبب شد بسیاری از طرح‌های گردشگری در تاجیکستان اجرایی نشود. توجه به توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مناطق روستایی، کمک به ترویج صنایع دستی و هنرهای مردمی در بین شهروندان تاجیکستان، ساخت هتل‌ها برای اقامت گردشگران از جمله برنامه‌های مهمی بود که قرار بود در تاجیکستان اجرایی شود. همچنین قرار بود تا آخرهای امسال 7 هتل 5 ستاره در شهر دوشنبه ساخته شد، اما به دلیل گسترش ویروس کرونا تاکنون فقط 4 هتل بهره برداری شده است. برقراری پرواز بین دوشنبه و خورق مرکز ولایت بدخشان برای آسانسازی سفر گردشگران از دیگر برنامه های مقامات تاجیکستان بود که اجرای این طرح نیز به دلیل گسترش بیماری کووید 19 به تاخیر افتاده است. بر اساس آمار سال 2020 حدود 86 هزار گردشگر خارجی به تاجیکستان سفر کردند که این تعداد به دلیل گسترش کرونا در مقایسه با سال 2019 حدود 72% کاهش داشته است. سالهای 2018 تا 2021 در تاجیکستان سالهای رشد بخش گردشگری صنایع دستی و هنرهای مردمی نامگذاری شده است. تاجیکستان در پی افزایش قیمت سوخت واردات فراورده های نفتی را نیز کاهش داد. قیمت سوخت ماشین ها در تاجیکستان از ابتدای سال جاری همواره در حال افزایش است. بر اساس اعلام آژانس آمار ریاست جمهوری تاجیکستان از ویدای امسال تا کنون حدود 389 هزار تن فراورده های نفتی با ارزش مالی 234 میلیون دلار به تاجیکستان وارد شد که این میزان در مقایسه با مدت مانند سال 2020 6% کاهش نشان می دهد. هزینه یک تن فراورده های نفتی وارداتی در این دوره از 480 دلار به 602 دلار در سال جاری افزایش یافته است. در 8 ماه نخست سال جاری قیمت بنزین 58.9%، گاز طبیعی مایع 80% و سوخت دیزل 34% افزایش یافت. روسیه همچنان اصلی ترین تامین کننده فراورده های نفتی تاجیکستان است. تامین کنندگان سوخت افزایش بی سابقه قیمت فراورده های نفتی را برگرفته از افزایش قیمت نفت در کشورهای صادرکننده عنوان میکنند. مقامات تاجیکستان منتظر پاسخی مسئولان شرکت های هواپیمای چین برای برقرار دوباره پروازها میان دو کشور هستند. مکاتبات درباره اثرگیری دوباره پروازها بین مقامات دو کشور انجام شده، اما بعد از گذشت حدود 5 ماه هنوز در این باره تصمیم گیری نشده است. مسئولان شرکت هواپیمای تاجیکستان میگن ما آمادگی خود را اعلام کردیم، وضعیت کرونا نیز بهبود یافته است، اما تاکنون طرف چینی به نامه رسمی مقامات تاجیک پاسخی نداده است. این در حالی است که صدها دانشجوی تاجیک که در چین تحصیل میکنند به دلیل لغو پروازها و وابسته شدن گذرگاه های مرزی زمینی قادر به بازگشت به چین نیستند. به منظور پیشگیری از گسترش کرونا تاجیکستان 10 اپریل 2020 گذرگاه های مرزی خود را با چین بست و همه پروازهای رفت و برگشت به این کشور نیز لغو شد. تشکیل نشدن یک دولت یک پارچه و منسجم در دهه های گذشته همواره یکی از مشکلات امنیتی اصلی در افغانستان بوده است. در این خصوص خبرنگارمان حیدری در شمال افغانستان مصاحبه داشته است با آقای عبدالصمد شهیر، یکی از استادان دانشگاه ها که اکنون این مصاحبه را با هم میشنویم.
استاد شهید، ضمن تشکر شما با توجه به اینکه سالیان سال شما به عنوان استاد تاریخ چی در مکاتب و چی در سطح دانشگاه ها در ولایت بلخ تدریس کردین، میخواستیم یک نظر اجمالی شما را بپرسیم در رابطه با اینکه طی 40 یا 45 سال گذشته چرا واقعا کشور ما با بحران ها مواجه شده و چرا ما نتونستیم صاحب یک حکومت مقتدر و یک ملت واحد شویم؟
بسیار تشکر. از جواب سوال شما باید بگویم کشور افغانستان همیشه خاطر داشتن یک موقعیت جغرافیایی و موقعیت استراتژیک هم در منطقه همیشه مورد فوکس قدرت‌های جهانی خصوصا بریتانیا کبیر، آمریکا، این دوچه تزاری و جانب هم سیاست‌های ضعیف حکومت‌هایی که در افغانستان تشکیل شده، نتونستیم که شاهد یک حکومتی باشیم و شاهد یک نظامی باشیم که واقعا بتانه برای ملت و برای مردم افغانستان خدمت کرده باشد. و از طرف دیگر اختلافات درون خانوادگی ها، اختلافات قومی، زبانی، سمتی و همچنان مداخلات کشورهای همسایه خصوصا پاکستان و همچنان کشورهای دیگه آسیای میانه همچنان میتونیم یاد کنیم ازش. برای این خاطر از همیشه موضوع دسترازی ها و مداخلات قرار داشتن، گاهی هم موضوع تجاوز ها و همچنان تحقیق شماری از اونا قرار گرفتیم و نتونستیم که شاهد یک افغانستان مرفع، شاهد یک افغانستان باثبات باشیم.
استاد، با توجه به اینکه خب تاریخ هم همونطور که شما اشاره کردین گواهی بری بوده که تجاوزهای در افغانستان صورت گرفته از سوی بر قدرت‌ها و قلدران جهانی، چقدر زمینه‌های داخلی برای پذیرش سیاست‌های خارجی و تحمیلش وجود داشته؟ از جمله می که شما گفتین چند دستگی در بین خود مردم، مسائل قومی و امثال اینها، واقعا چرا ما نتونستیم به سمت یک ملت شدن بریم تا بتونیم جلوی تجاوزات و همچنان دسیسه های خارجی ها رو در افغانستان بگیریم؟
به خاطر اینکه ما همیشه در افغانستان، اگر ما همه چند سال اخیر یا تاریخ معاصر اگر در نظر بگیریم، از این زمان حکومت احمدشاه عبدالی در افغانستان، اگر ما چون تاریخ معاصر از زمان احمدشاه عبدالی آغاز کردیم، از او به این طرف اگر در نظر بید خود حکومت احمدشاه عبدالی که یک حکومتی بود واقعا حکومت قدرتمند بود، یک حکومت خیلی قوی را ایجاد کرده بود، واقعا یک نظام داشتن، بار بار لشکرکشی‌ها را داشتن انجام داد، اما با تاسف به فکر یک ملت سازی و فکر حکومتداری در افغانستان نشدن. متاسفانه همیشه تحتار کردن، همیشه لشکرکشی کردن و بعد از آن همی اختلافات درون خانوادگی ها در افغانستان متاسفانه باعث است که افغانستان مردم از دست اختلافات درون خانوادگی همیشه مشکلات به وجود آمد و در افغانستان شاهد همونطور جنگ های داخلی و شاهد مشکلات زیاد بودیم.
در شرایط کنونی استاد شهیر چی کار باید صورت بگیره؟ حکومت نوپایی که بعد از دوران 20 ساله جمهوریت فعلا روی کار است و گروه طالبان در رأس قرار دارند، از طرف هم اعلام میکنند که ما در صدد ایجاد حکومت همشمول هستیم و تمام شهروندان و اتباع افغانستان حقوق مساوی دارند. واقعا اگر این ادعاها یا این گفته ها محقق شوه، چقدر شما اولا خوشبین هستین به این گفته ها و چقدر میتونم تأثیر گذار باشه روی از اینکه تمامی افغانها با یک اعتماد دست پیدا بکنن و به سمت یک ملت واحد شدن حرکت بکنن و از این مشکلات و جنجال ها نجات پیدا بکنن؟
حکومت فعلی که حالت اسلامی صاحب قدرت هستن و در حاکمیت قرار دارن، وعده هایی را که مردم دادن تا هنوز شما شاهد یکی از وعده ها نبودیم که عملی شده باشه. وعده هایی که در ابتدا آمدن گفتن که ما حکومت فراگیر، حکومت همشمول تشکیل میدیم، بعد هم آمدن حکومت خود تشکیل دادن، کابینه خود اعلام کردن که متاسفانه در کابینه غیر از حکومت طالبانی ما دیگه شاهدی کلم حکومت فراگیر و همشمول نبودیم، که هنوز هم همون کابینه هستن. بعد هم وزارتخانه هایی هم که اعلام کردن، باز هم همون کسایی هستن که از داخل خود همین طالبان هستن و از مردم افغانستان، از دیگر اقوام و اقلیت‌های دیگر شامل از این کابینه نیست. هنوز هم ما از زمان گفته